آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم و برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت می کنیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شانگهای یکشنبه برای سفر دو روزه وارد باکو شد و مورد استقبال الهام علیه و همسرش قرار گرفت. این اولین سفر رسمی پوتین به جمهور آذربایجان بعد از سپتامبر سال 2018 بود. در برنامه مربوط به سفر رئیس جمهور روسیه به آذربایجان آمده است. امضای معاهده صلح، تعیین حدود مرزهای آذربایجان و ارمنستان، رفع انسداد حمل و نقل، لجستیکی و روابط اقتصادی در منطقه بر اساس توافقنامه های سه جانبه شناخته شده توسط افراد عالی رتبه در سال 2020-2022 همچنین از جمله وظایف کلیدی است. در حالی که روسیه در این روزها با نفوذ نیروهای اوکراینی در داخل خاک خود روبرو است، ولادیمیر پوتین پس از نزدیک به 6 سال به باکو سفر کرد تا نقشه سنتی مسکو را در منطقه قفقاز احیا کند. پوتین در جریان گفتگو با همتای آذربایجانی خود اظهار داشت که روسیه خوشحال خواهد شد تا امضای یک معاهده صلح بین دشمنان دیرینه و همسایه یعنی ارمنستان و جمهور آذربایجان را آسان کند. علاوه بر دیدارهای رسمی، پوتین در چندین رویداد نمادین شرکت کرد و بر مزار حیدر علیه رهبر ملی جمهور آذربایجان حاضر شد. الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان و ولادیمیر پوتین همتای روسی وی در بیانیه گفتند ثبات و امنیت در کل منطقه قفقاز جنوبی در بسیاری از موارد به تعامل نزدیک روسیه و جمهور آذربایجان بستگی دارد. این سفر در حال صورت گرفت که در دو سال پیش در 22 فوریه در مسکو سران جمهور آذربایجان و روسیه اعلامیه همکاری متقابل اتحاد بین دو کشور را امضا کردند. در این سند به اهمیت رشد همکاری های دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و بسیار دیگر اشاره شده است. در همین حال الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه روز دوشنبه اعلان کرد که روسیه و آذربایجان در حال امکان سنجی اجرای طرح‌های مشترک جدید از جمله در منطقه فراساحلی دریای خزر هستند. وای براشتوده گفت اساساً تعهد طرح جدید از جمله در منطقه فراساحلی خزر وجود دارد که برای اجرای مشترک احتمالی در حال بررسی است. با گفته نوا کشورهای روسیه و آذربایجان روابط دیرینه در بخش گاز نفت دارند و طرح‌های مشترکی در حال انجام است. با ویژه طرح به نام شاه دنیز که شرکت روسیه لوک آول تقریباً 20% در آن سرمایه گذاری کرده است. این مقام روسیه یک سال پیش گفته بود روسیه پیشنهاد رشد خط لوله نفت تخورتسک باکو برای عرضه معکوس نفت از روسیه به جمهور آذربایجان را داده است و در این صورت حجم تبادلات می تواند به 4 میلیون تن برسد. همچنین پس از دیدار نواک و میخائیل جبارو وزیر اقتصاد آذربایجان، دولت روسیه گزارش داد که این کشورها در حال گفتگو در مورد مشارکت شرکت‌های نفت و گاز روسیه در طرح‌های جدیدی تولید در آذربایجان هستند. در پی سفر ولادیمیر پوتین به باکو، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از درخواست رسمی این کشور برای پیوستن به گروه بریکس خبر داد. آیخان حاجی زاده، سخنگوی مطبوعاتی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، در این باره اعلان کرد که جمهوری آذربایجان رسما برای عضویت در بریکس درخواست داده است. پیش از این نیز جمهوری آذربایجان تمایل خود را برای پیوستن به بریکس اعلان کرده بود و به تازگی پولاد بلبل اوغلو، سفیر جمهوری آذربایجان در روسیه، اعلان کرد باکو تمایل دارد به گروه بریکس ملحق شود. بریکس ابتدا در سال 2006 با تأسیس از سوی برزیل، روسیه، هند و چین به عنوان بریگ نامگذاری شد، اما بعد از پیوستن افریقای جنوبی در سال 2011 به این سازمان، نام آن به بریکس تغییر پیدا کرد. حالا به یکی از مهره‌های مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. آنطوره که الکساندر پونکین، معاون وزیر خارجه روسیه، اعلان کرد بریکس 35% از تولید ناخالص داخل جهانی را تشکیل می‌دهد، در حالی که کشورهای گروه 7 متشکل از آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا 30% از تولید ناخالص داخل جهان را دارند. با اعتقاد برخی از کارشناسان، هدف پوتین از سفر به باکو گفتگوی مستقیم با الهام علیف، نه به واسطه اردوغان بود، زیرا با وجود اظهارات مثبت، مشکلات جدی در روابط ترکیه و روسیه وجود دارد و آنها نمی توانند توافقاتی را که برای قفقاز جنوبی به دست آورند اجرا کنند. البته طی روزهای گذشته اتفاقات جدیدی در خط دیپلماسی انکره باکو روی داده بود که توجه تحلیلگران هر دو سو را به طرف خود جلب کرد. رئیس جمهور آذربایجان ضمن اعلان آزرده شدن از برخی مواضع و سخنان اردوغان آشکارا پرسید کدام کشور حاضر است به اندازه جمهور آذربایجان برای پیمانکاران و مهندسین ترکیه شرایط کار فراهم کند. ماجرا از این قرار است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و رهبر حزب عدالت و رشد، چند پیش در سفر به شهر ریزه در حاشیه دریای سیاه، در جمع هواداران خود مقامات رژیم صهیونیستی را تهدید کرد و گفت می تواند مانند قره‌باغ کوهستانی و لیبی در درگیری های غزه نیز مداخله کند. سخنانی که از سوی رسانه های اسرائیلی تهدید آشکار برای حمله به اسرائیل در حمایت از فلسطینی ها تفسیر شده است. مقامات صهیونیستی سخنان اردوغان را با مواضع تند خود پاسخ دادند و آن را بلوف سیاسی قلمداد کردند. اما در این میان رئیس جمهور آذربایجان نیز اعلان کرد پیروزی در جنگ قره‌باغ دستاورد سربازان ارتش اوست و ربطی به ترکیه نداشته است. از دیگر سو برخلاف بهبود و ترمیم روابط با کوماسکاو، این هفته نشانه های از تنش در روابط مسکو و تیفلیس آشکار شد. سرگی لاورو، وزیر خارجه روسیه، اظهار تندی در مورد ارمنستان بیان کرد. او نیکل پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، را به دستکاری در روند صلح متهم کرد. اظهارات لاورو بخشی از مصاحبه او با کانال یک روسیه بود، اما تنها بخش مربوط به ارمنستان در سامانه وزارت خارجه روسیه همزمان با سفر روز دوشنبه ولادیمیر پوتین به آذربایجان برجسته شد. لاورو از لزوم گشایش سریع مسیرهای ترانزیتی ارمنستان و آذربایجان حمایت کرد. او در این مصاحبه گفت ما طرفدار سریع‌ترین نتیجه‌گیری توافق صلح و بازگشایی ارتباط مسیرهای ترانزیتی هستیم. وزیر خارجه روسیه افزود متاسفانه رهبر ارمنستان توافق امضا شده توسط نیکل پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، را در مورد مسیرهای ترانزیتی که از منطقه سیونیک این کشور می گذرد را تضعیف می کند. درک معنای چنین موضعی دشوار است. من مطمئن هستم که بنیادی که در چارچوب اسناد سه‌جانبه گذاشته شد همچنان کاملا عملی است. منظور لاورو توافقنامه 9 نوامبر سال 2020 است که به عملیات نظامی ضد جمهوری خودخوانده قره‌باغ پایان داد.
ها
همچنین وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه نقش روسیه در کتاب‌های درسی جدید تاریخ در ارمنستان مخدوش شده است، از مقامات ارمنستان خواست که بر این موضوع چشم نبندند و اجازه ورود چنین کتاب‌های درسی به مدارس را ندهند. در مقابل وزارت خارجه ارمنستان با اظهار تأسف از سخنان اخیر وزیر خارجه روسیه ضد این کشور گفت که تعامل سازنده مسکو در روند عادی‌سازی روابط یروان باکو زیر سوال رفته است. با گفته این دیپلمات ارمنستانی، وزیر خارجه کشوری که زمان میانجیگری میان باکو و یروان را بر عهده گرفت، بیانیه 9 نوامبر سال 2020 را امضا کرد و بر اساس آن یک گروه حافظ صلح را در منطقه مستقر کرد. نمیتوان علی‌رغم امضای روسیه بر این سند و مشارکت و مسئولیت آن در فرایند پیش بینی شده نقض تمام مفاد بیانیه مذکور را نادیده بگیرد. بر اساس توافق سه جانبه آذربایجان، روسیه و ارمنستان، پس از جنگ 44 روزه سال 2020 یک نیروی حافظ صلح روسیه در منطقه قره‌باغ مستقر شد. بر اساس این قرارداد نیروهای حافظ صلح باید تا سال 2025 در قره‌باغ میماندند، اما در سال 2023 آذربایجان با عملیات نظامی یک روزه کنترل کامل قره‌باغ را به دست گرفت و جمعیت ارمنی از آنجا مهاجرت کردند، اما نیروهای حافظ صلح روسیه آذربایجان را ترک کردند. اگرچه مذاکرات جداگانه بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری اتحادیه اروپا و روسیه در سالهای اخیر انجام شده است، اما هنوز توافقنامه صلح امضا نشده است. نیروهای ارمنستان در دکمبر سال 2020 پس از جنگ 6 هفته‌ای با جمهوری آذربایجان در قره‌باغ و برقراری آتش‌بس با میانجیگری روسیه از مناطق خاصی در امتداد استان سیونیک عقب نشینی کردند. این اقدام البته باعث اعتراضات ساکنان سیونیک شد. نزدیک به یک سال بعد جمهوری آذربایجان کنترل کامل بخش 21 کیلومتری بزرگراه اصلی که شهرهای استان گوریز و قوپان را به هم وصل میکند به دست گرفت. تفاهم نامه میان ارمنستان و روسیه بعد از بحران قره‌باغ و خروج نیروهای ارمنی از برخی مناطق مرزی از جمله سیونیک در چندین مرحله و در چارچوب تحولات پس از جنگ دوم قره‌باغ در سال 2020 صورت گرفت. یکی از مهمترین این تفاهم‌نامه در نوامبر سال 2020 بود، زمانی که توافق آتش‌بس سه جانبه میان ارمنستان، آذربایجان و روسیه امضا شد. توافقنامه آتش‌بس سه جانبه توسط نخست وزیر ارمنستان نیکل پاشینیان، رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به امضا رسید. این توافقنامه در جنگ 6 هفته‌ای قره‌باغ پایان داد و مفاد مختلف از جمله بازگشت برخی مناطق به کنترل آذربایجان، اعزام نیروهای حافظ صلح روسیه به منطقه و ایجاد کریدورهای حمل و نقل را شامل شد. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.